بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فیه یستنب الکلام من سبیل آخر فی کیفیت لحوق الشرور و لافات طبیعت الوجود علا وجه لا ینافی خیلیت از ذاتیه. مسئله شرور بر عالم هستی از دیرباز مورد بحث متکلمین و فلاسفه بوده و هنوز هم یکی از مسائل زنده و داغ فلسفه الهی همین مسئله شروره و ظاهرن به خاطر همین بوده که کسانی قائل به دو مبدع برای عالم شدند، یکی مبدع خیر یکی مبدع شر، یا کسانی که ملحد بودند دستاویزشون وجود شرور در عالم شده که اگر خدای حکیم این عالم را آفریده بود چرا این شرور می‌بایست وجود داشته باشه. به هر حال در این مسئله خیلی از قدیم بحث زیاد شده و در این کتاب هم در موارد مختلفی به مناسبت‌های در این باره بحث شده، از جمله در اینجاست. در فصل گذشته مقداری در این باره بحث کردند، باز مجدداً این بحث را دنبال می‌کنند با ذکر مطالب دیگری که کما بیش ارتباط با این مسئله پیدا میکنه. و عمده مشکلی که در اینجا هست جمع بین نظریه فلسفی و عرفانی است و الا در مسئله فلسفیش چندون اشکالی نداره. در فصل گذشتم اشاره شد به این که نظر فلسفی چیه و راه حل عقلانیش کدوم. به هر حال باز از اینجا شروع میکنند که اولا ما روی نظر عرفانی کثرت وجود و اختلاف بین وجودها را چگونه باید توجیه کنیم. با فرض اینکه وجود حقیقت واحدی هست، پس این اختلافاتی که بین وجودات مشاهده میشه اینا چگونه قابل توجیه هست؟ خب جواب عرفا در این قسمت روشنه که میگن وجود واحد است ولی مظاهر وجود مختلف. و این اعیان ثابته هستند که مظاهر وجود هستند و ظهور و وجود حق در مرتبه ای در اینا ظهور پیدا می کنه و چون اینا خودشون اختلاف دارند وجود هم مختلف می نماد، ولی در واقع وجود مختلف نیست، وجود واحدی است و در اثر این مظاهر و مرایا هست که مختلف جلوه می کنه. یک مثال معروفی هم هست که بارها شنیدید، میگن مثل نور آفتابی است که از شیشه های رنگارنگ میتابه. نور یک حقیقت واحدی است و حتی بسیط هم هست، اما وقتی از شیشه های رنگارنگ میتابه به صورت رنگ های مختلف در میاد. احیانا هم ممکنه یه چیزی هم خوشایند نباشه، ولی به هر حال هر چه هست و نیست مال این اختلافات، مال این مظاهر هست، وگرنه خود حقیقت نور یک حقیقت واحد است. به دنبال این اشاره می کنند به کلامی از صدرالدین قونوی باز در اینجا که ایشون در ذیل یک حدیثی مطلبی را بیان کرده که متناسب با همینجاست که این اختلافات در اثر مظاهر و مجالی هست و چند تا دیگه مطلب را به مناسبتی ذکر می کنند که هم جنبه بحث‌های فلسفی داره که قبلا اشاره شده یا بعدا خواهد اومد و هم سعی میکنم که اینا رو تطبیق کنم با نظریات عرفان. از جمله این که اگر حالا سوال کنید که شما وقتی میگید وجود در اثر قوابل مختلف میشه و الا خود حقیقت وجود امر واحدی است، خب حالا سوال میکنیم در این که این قوابل چرا با هم اختلاف دارن؟ این سوال خیلی روشن مطرح میشه. شما میگید وقتی نور به وسیله از شیشه های مختلف میتابه رنگارنگ میشه، اگر نبود این شیشه های مختلف نور همیشه یک منوال بود. خب حالا سوال میکنیم چرا این شیشه ها رنگارنگن؟ میفرمان این شیشه های مفروض که مورد مثال هست این همون ماهیات و اعیان ثابته هست. از یک نظر میگیم اینها اختلاف ذاتی شونه، همونطور که خود ماهیت قابل جعل نیست اختلافش هم مجعول نیست. نمیشه سوال کرد که چرا این شیشه با اون شیشه اختلاف دارد، چرا این رنگش با اون رنگش فرق میکنه. برای اینکه ماهیات قابل جعل نیستند، لا تنالها ید الجعل، دون جعل است. بنابراین اون چه لازمه ماهیات هم هست که این کسرات و اختلافات باشد، اونم مجعول نیست، اصلا سوال جا نداره. همون حدیث معروف یا عبارت معروف که ما جعل الله المشمشه مشمشن، مشمش را مشمش کردن، این معنا نداره. مثال روشنترش بعد بفهمید عدد 2، 3، 4، این نمیشه سوال بکنن که چرا عدد 2 با 3 فرق داره. خب عدد 2 یعنی عدد 2، عدد 3 هم یعنی عدد 3، و این دوتا باید با هم فرق داشته باشه، بلا اعداد دوتا عدد نمیشه. و کسی عدد 2 را 2 نکرده، کسی عدد 3 را 3 نکرده. این ذاتی عدد 2 هست، نه قابل جعل است 2 بودن 2، نه اختلافش با عدد 3 و 4 قابل جعل، اینا ذاتی است و قابل جعل است. این یک جواب. یک جواب دیگه هم باز با توجه به اصطلاحات عرفانی و تطبیق با اصطلاحات فلسفی اینجا مطرح می‌کنه، و اون اینه که اگه سوال بکنید که چرا این اعیان ثابته در این عالم، در عالم وجود، در عالم آثار افعال هست، تجلی فعل هست، چرا در اینجا اختلاف هست؟ میگیم این اختلافات که در وجود، در فیض مقدس هست، این تابع اختلافی است که در فیض اقدس هست. یعنی اختلافی که در این عالم هست که مثلا انسان با شجر فرق داره، به خاطر این است که فی علم الله این اعیان ثابته که متعلق علم بودن اختلاف داشتن، در این عالم که خلق شد بر طبق نظام علمی خلق شد. این شبیه تعبیری است که فلاسفه دارن که یک نظام ربانی قائل هستند، یک نظام اجمالی و یک نظام تفصیلی، و نظامی که در این عالم هست میگن تابع نظام ربانی است. این طبق اصطلاح عرفانیشون تطبیق میکنن وجود فیض مقدس را با فیض اقدس، میگن فیض مقدس تابع فیض اقدس است. فیض اقدس همون عالم علم الهی است. حالا این هم باز یک احتیاج به یک نوع مرحال توضیحی داره که چطور ما علم را بر فیض اقدس تطبیق میکنیم، با این فکر فیض اقدس تجلی ذات لذات در مقام احدیت هست، اون وقت علم متأخره. به هر حال حالا این اشکالی است که در خیلی جای دیگه مطرح میشه و به صورتی باید جواب داد. منظور اینه که این اختلافی که در عالم مشهودات حاصل میشه یا در اسماء کونیه بفرمایید، این تابع اختلافی است که در علم الهی اینها داشتن، ولو اینکه اینها تفصیلا در علم الهی منفکن و مفصلا موجود نبودند، اما یک نظام اجمالی در علم الهی بود و اون وقتی تنزل پیدا کرد در مرتبه فیض مقدس، باعث این شد که این اعیان ثابت در این عالم اختلاف داشته باشه. به هر حال اینم یک جوابی است که بر طبق این اصطلاح بیان میکنم، و این را باز تطبیق میکنم برای یک اصطلاح شرعی. ملاحظه فرمودید که از یک طرف این اصطلاح فلسفی بود، نظام ربانی و نظام جملی ربانی که هایی تعبیر میکنم، و یکی نظام تفصیلی این عالم، و یکی هم اصطلاح عرفانی بود که فیض اقدس و فیض مقدس بود. یه اصطلاح شرعی هم هست که این هم تطبیق میکنند برای اینا، و اصطلاح قضا و قدر. میگن اون مرتبه ای که در علم الهی همه اشیا متعلق علم بودن، اون مرتبه قضا الهی است، و این مرتبه ای که در خارج تحقق پیدا میکنند، این مرتبه قدر هست. و در این مرحله است که اختلافات ظهور پیدا میکنه، کسرات ظهور پیدا میکنه، حدوث و تجدد و اینا همه مال مرحله قدر است. در مرحله قضا حدوث و تجدد و این حرفا نیست، ولی این حدوث اینها هم به این معنا این نیست که تغییری در علم الهی حاصل میشه یا تغییری در وجود منبسط حاصل میشه. نه، اون باز وجود منبسط وجود واحدی است، و این تغییرات نسبی هست. ما وقتی یک وجودی رو محدودی رو با یک وجود محدود دیگری میسنجیم، میبینیم این فاقد اون هست، یعنی در یک زمان، در یک قطعه از زمان هست، در یک قطعه زمان دیگری نیست، میگیم تغییر کرد. ولی وقتی نسبت بدیم به علم الهی یا نسبت به وجودمون بسیدی که از حق تبارک و تعالی صادر میشه، اونجا نه اختلافی هست و نه کسر و نه تجدد و نه زوال. به عبارت دیگر نسبتش به فاعل ثابت است و نسبتش به قوابل هست که تغییر میکنه. این تفصیلش بعدا خواهد اومد. از یک طرف ما باید مسئله زمان و دهر و سرمد را حل کنیم که اینا با هم چه نسبتی دارن، در بحث قوه و فعل اونجا مطرح خواهد شد. یکم در این که اختلافی که در اینا هست موجب اختلاف و تغییر و زوال و اینا نسبت به نسبتی که با خدای متعال دارن نمیشه. اون هم توضیح بیشترش در باب الهیات من الاخص خواهد. علی حال برای باز حل این مسئله سه تا اصطلاح فلسفی و عرفانی و شرعی را ذکر می کنند و اینها را با هم تطبیق می کنند و باز نتیجه می گیرند که این اختلافات برگشتش به اختلاف قوابل است. بلا نور وجود که به همه اینها می تابه یکسان است، کما این که فعلی که از حق صادر میشه یک فعل ایجادی است، یک کن هست و اشیای کثیره به اندازه ظرفیت خودشون و قابلیت خودشون از این فیض بهره مند میشن. در پایان اشاره میکنند به بعضی از آیات شریفه و روایاتی که در تعبیراتی داره که با هم ایهام ناسازگاری داره و میگن حلش به همینه که ما باید بدونیم که وقتی یک شیء رو نسبتش به قابل میدیم یه اقتضایی داره، وقتی نسبتش به فاعل میدیم یه اقتضای دیگری داره و این دوتا با هم تنافی نداره. وقتی ما نسبت اشیاء رو نسبت موجودات رو به خدای متعال میدیم، این از این جهت هیچ عیبی، هیچ مذمتی و نقصی از این جهت وجود نداره. این است که الذي احسن كل شيء خلقه صنع الله الذي اتقن كل شيء. اینا هم از اون جهت حسن نیست که نسبت به فاعل داره، اما نسبت به قابل که میدیم ممکنه هزارها عیب و نقص درش وجود داشته باشه، اینا مال جهات قابلی هست. و بعضی آیات ناظر به جهت فاعلی هست، بعضی جهات ناظر به جهات قابلی هست، اینه که قابل جمع هست. و اگر ما این جهت رو در نظر نگیریم، توهم این میشه که این آیات با هم ناسازگاره. از مورد جمله موارد روشنی که جای چنین توهمی هست، دو تا آیه پشت سر هم هست در سوره نساء، آیه 78 و 79. آیه اولش این است که منافقین یا ضعفاء الایمان، اینا وقتی یک خیری پیش می آمد می گفتن این از طرف خداست، وقتی مصیبتی گرفتاری بیشون دادن می گفتن این از نایه پیغمبره. خب این در ضعفای عموم مردم هست، در همین زمان ها هم هست. وقتی مثلا یک مشکلی، مثلا مشکلات اجتماعی پیش میاد، میگن تقصیر مسئولینه، اینا بد عمل کردن. مثلا اون وقت هم همچو گرایشی بود که خب الله خدا که جرئت نمیکردن بگن. میگفتن وقتی مشکلی پیش میاد، مثلا این شکستی در جنگ میخوردن، زیاد کشته میدادن، اینا هم میگفتن این تقصیر پیغمبر. خوبی ها رو میگفتن خب حالا پیروزی بود، خب خدا ما رو پیروز کرد. اما وقتی شکست میخوردن، مشکلات پیش میاد، میگفتن که نمیگن خدا ما رو شکست داد، میگفتن به تقصیر پیغمبر. آیه میفرماد قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. همش از طرف خداست، چه خیرش و چه شرش، چرا اینا نمیفهمن؟ و ما لها اولای القوم لا یکادون یفقهون حدیث، که به قول ایشون اشاره است به اینکه این مطلب دقیقی است. این لا یکادون یفقهون حدیث خیلی دور است از ذهن اینا که این حقیقت رو بفهمند که هم خیرش و هم شرش از خداست. دنبال این آیه می فرماد ما اصابه که من حسنتن فمن الله و ما اصابه که من سیئتن فمن نفسه. بلا فاصل بعد از اون که میگه قل کل من عند الله، دنبالش می فرماد ما اصابه که من حسنتن فمن الله و ما اصابه که من سیئتن فمن نفسه. و این از مواردی است که بسیار اختلاف نظر بین مفسرین در حل این آیه شده، از مواردی که بسیار اختلاف هست و معرکه آرا هست بین اشاعره و معتزله و حکما و عرفا و گرایش‌های مختلف. واسه اینجا میدان زیادی است برای این تضارب آرا. ایشون میفرمایند که حل این دوتا مسئله به همین، ما وقتی نسبت فاعلی را لحاظ بکنیم میگیم قل کل من عند الله، اما نسبت قابلی را وقتی لحاظ میکنیم، این قابل دو جنبه داره، یه جنبه یل ربی داره، یه جنبه یل نفسی داره. اون چه ناحیه خودش هست و ناشی از اعدام و نقایص و ایناست موجب سیئه میشه. سیئه چیزی نیست جز که برخواسته از جهات نقص، به جهات عدمی، جهات عدمی که انتساب به فاعل نداره، منحصراً به قابل. پس این است که سیئه را باید نسبت داد به طرف، به مخلوق، از اون جهتی که اعدام مال او هست و سیاد ریشش از اعدام است. این یکی از تفاسیری است که برای این آیه شده و ایشون تقریبا می‌فرمایند که تنها راه جمع بین این دو آیه همینه. البته تفاسیر دیگری هم هست، حالا این بیان با خود سیاق آیه مناسبت داره یا نداره، اینا بحث‌های تفسیری است که خیلی حالا جا نداره ما به مناقشه درش بپردازیم. به هر حال همه این تلاش‌ها برای این است که ما شبهه ثنویت را رد کنیم و ببینیم که شرور از یک طرف از خدا نیست، از یک طرف مبدا دیگری هم نمیخواد. این جمع بین این دو مسئله کردن این کار مشکلی است و بیانات برای همینه که بگیم شرور از طرف خدا که نیست، خدا خیر محض است، آنچه ما از او هست خیر است. از ناحیه خدای دیگری هم که نیست علیاذ بالله مبدا دیگری نداریم، پس این از جهت قوابل است. حالا چه اندازه این بیان وافی باشه برای این حل این مسئله و باید مقداری بیشتر دقت کرد. ما هیچ تردیدی نداریم که اون بیانی که دیروز هم اشاره شد و بعدن هم در تفصیلا خود ایشون بر اساس براهین عقلی ذکر خواهم کرد، اون بیان میتونه تمام باشه و مشکل گشا باشه. کلام در اینه که تطبیقش با این بیانات عرفانی اینا قابل حل هست یا نه. اگر ما کثرت را در وجود نپذیرفتیم و گفتیم فقط مسئله ظهور وجود هست در مجالی، این مجالی خودشون که چیزی نیستن در مقابل وجود، عدم است، برای خودشون تصریح می کنن که وقتی ظاهر وجود است مظهر چیزی جز عدم نخواهد بود، وقت عدم حکمی نداره که تا اینکه بگیم تمایزی دارد، کثرتی دارد، اختلافی دارد با هم، ما چگونه ما اینها را می تونیم فقط به حساب مظهر بگذاریم؟ مثال ها و اینا خب مقداری میتونه آدم را، بعضی ها را اقناع بکنه، ولی خب به هر حال اونجا یه شیشه های موجودی است، اونها خودشون یک آثاری دارن، وقتی نور ازش میتابد با این اثری که مال این شیشه هست تو هم میشه یک اثری ازش ظاهر میشه، با یک موجود دیگری برخورد میکنه اثر دیگری ازش ظاهر میشه. اینجا فرض اینه که غیر از وجود حق وجودی نیست، چیز دیگری نیست تا اینکه بگیم ما این خاصیتی دارد. این خاصیت از کجاست؟ منشأ اثری میشه، منشأ اختلاف میشه. منشأ اختلاف چیزی نیست تا اختلافی بشه. اگر ما طبق تشکیک در وجود و مراتب وجود و تنزلات وجود و اینها بگیریم، خب اینا قابل حله. اما اگه صرف نظر کنیم از مسئله تشکیک در وجود، بگیم وجود شخصی هست و این وجود ظهور پیدا میکنه در مظاهر مختلف. مظاهر چیه؟ امور عدمی صرف، اعیان ثابته‌ای که ما شمت رایه تل وجود، اینا چجور میتونند آثار وجودی مختلف منشه اختلاف آثار بشه؟ این حلش مقداری مشکلی، اما بیان فلسفیش را ظاهرا حالا تفسیرش نیامده اینجا، ولی بیان خواهد اومد و وافی هست به حل اشکال. فصلان فیه یستعنف الکلام من سبیل آخر، باز همون کلام درباره نفی شرور را با سبک دیگری در اینجا از سر میگیرد. فی کیفیت لحوق شرور و الافات لطبیعت الوجود، چجور شرور عارض وجود میشه. طبیعت الوجود هم یه تعبیر مسامله است که موارد دیگه هم به کار میبرن، یعنی حقیقت وجود. چگونه این شرور عارض وجود میشه؟ به طوری که منافات با خیریت ذاتیش نداشته باشه. از یه طرف وجود خیر محض است، جهت شرعیتی درش نیست، از جد میبینیم در عالم شروری هست برها، آیا چگونه باید توجیه کرد؟ لعلک قد تفتنت مما سلف ذکره، شما از گذشته ها به این نتیجه رسیده اید که متا تجلل وجود الحق الاحدی علی ماهیت من الماهیات المتباینت به حسب مفهومها و شیئیتها و لوازمها، وقتی وجود حق تجلی می کند برای یک ماهیتی که این ماهیت ها خود به خود متباین هستند به حسب مفهومشون و شیئیت ماهویشون و همینطور به حسب لوازمشون، وقتی خودشون اختلاف داشتن لوازمشون هم اختلاف داشت خواهد داشت، یه ماهیتی لازمش زوجیته، یک لازمش فردیته. وقتی تجلی کرد وقت قذف بالحق علی الباطل و حق بر باطل افکنده شد، فسارت موجودتن به وجودهی، وقتی این ماهیات حق بهشون تابید، نور بهشون تابید، موجود میشن به وجود اون وجود، به اون وجود حق. واجبتن بهی، خودشون ممکن بودن اما با تابش این نور حق وجوب بلغیر پیدا میکنن، حقا به حقیقتهی یا به حقیقتهی، چون اون حق است به ذات، اینها میشن حق بلغرز. ظهر فی کل منها به حسبها و تلون بلونها، اون وجود در هر یک از اینا ظهور پیدا می کند. چگونه ظهوری؟ به حسب این مظاهر و تلون بلونها، لون همون ماهیات را به خود می گیرند. و تصف فی کل مرتبت من مراتب تعینات به صفت خاصت منعت معینه، یکی میشه مثلا شجر، یکی میشه حجر، یکی میشه شمر، یکی میشه مثلا سید و شد. وقد علمت سابقا ان تلک الصفات و نعوت الذاتیه المسمات بالماهیات عند الحکما و بالاعیان عند العرفا متقدمتون علی الوجودات. خب اشاره میکنند به این که این اعیان ثابته یا ماهیات از یه نظر تقدم دارند، از یه نظر تأخر دارند. تقدمشون به لحاظ ذهنی است که ما ذهن با ماهیت آشناتر است، وقتی قضیه رو تشکیل میده ماهیت رو موضوع قرار میده و وجود را برای ماهیت اثبات میکنه، پس ماهیت تقدم داره بر وجود. اما به لحاظ خارجی برعکس، وجود است که در خارج تحقق پیدا میکنه و ماهیت از وجود انتزاع میشه. به هر حال یک نفع تقدمی برای ماهیت اثبات میشه. روی همین میخوام بگن که چون این ماهیت در اون مرتبه متقدمش از هم اختلاف داره، تباین داره، همون ملاک این میشه که وقتی وجود بهش میتابه این اختلافات ظهور بکنه. ولی ظاهرا این کافی نیست، برای اینکه وقتی فرض کردیم ما که ماهیت اعتباری است و تقدمش تنها در ذهن است، این چگونه میتونیم بگیم که چیزی که بناست بعداً اعتبار بشود از وجود، این منشه این میشه که خود وجودها اختلاف پیدا کنن، رنگ اونها رو بگیرن. اگه یادتون باشید در اوائل کتاب ایشون یه بحثی داشتند فی ان تخصص الوجود به مازا، و یکی تخصص به حقیقت وجود رو گفتند که در مرتبه واجب خود خود به خود متعین هست، یا کلیه حقیقت وجود و وقتی در مقابل عدم ما لحاظ بکنیم کلش این عین التعین است و عین التخصص. یه بحثی بود در اونجا راجبه مرتبه واجب که خود به خود متخصص. یکی هم ایشون فرمودن که به مراتب تخصص پیدا می کند، لازمه هر مرتبه یک خصوصیتی است، پس حقیقت وجود به لحاظ مراتب مختلفی هم که داره تخصصاتی پیدا می کند. یکی هم گفتن به تبع ماهیات تخصص پیدا میکنه. اونجا هم عرض شد که وقتی ماهیات اعتباری محض باشن ما نمیتونیم تخصص وجود تابع ماهیت بدیم. چرا ما این ماهیت از ایشه انتزاع میکنیم؟ چون وجودش خصوصیتی دارد که این ماهیت ازش انتزاع میشه. اگر اون وجود خودش خصوصیت نداشته باشه این ماهیت خاص از اون انتزاع نمیشه. وقت نمیتونیم بگیم وجود چرا این خصوصیت داره؟ چون این ماهیت این است. ما اگر اعتباری محض است، این نمیتونه منشأ تخصص وجود بشه. این مناقشه بود که اونجا داشت. اینجا هم تا اونجایی که مربوط به بحث عرفانی میشه 100% این اشکال مطرحه که شما وقتی میفرمایید که وجود اختلافاتش به واسطه تابع اعیان ثابته است و اعیان ثابته که چیزی نیستن تا وجودشون نتابه، این وجود حقیقت واحدی است که تحقق دارد، اونها مظهر و مجرای این هستن، تا اونها چیزی نمیتونن در این وجود ایجاد کنن، تخصصی، اثر خاصی، تباینی، بنابراین نمیشه اینا رو به پای این اختلافات را به پای فقط اعیان ثابته گذاشت. بله، مگر اینکه یه مبنای دیگری که اصلا بگیم اعیان ثابته واقعا یک ثبوت چیزی است غیر از این معنایی که ما نفی کردیم از وجود در مقابل معتزله بپذیریم. این مثلا یه عالمی است و خودش خودش یک ثبوتی هست و ولو اینکه وجود ندارد اما ثبوت هست. و اینم منافات نداره به این که واجب الوجود واحد باشد. اون واجب الوجود هست، یعنی وجود واحدی دارد، اما ثوابتی هم هستن الا ماشاءالله، اینا وجود ندارن اما ثبوت دارن. و اختلاف موجودات به واسطه این است که این ثابتات کثیرن و اختلافات دارن خود به خود، یه هم چیزی که خب این مبنای نادرستی است و نمیشه پذیرفت، حالا چه به لسان عرفانی بیان بشه چه به لسان فلسفی یا کلامی معتزلی. وقتی ما پذیرفتیم که در خارج اون چه منشأ اصل است وجود است، هر خصوصیتی هم باشه باید برگرده به وجود. نمیتونیم بگیم وجود خصوصیت پیدا کرد به خاطر ماهیتش، ماهیت امر اعتباری است، ما از وجود خاص انتزاع میکنیم، تا اون خصوصیت در وجود نباشد این ماهیت خاص انتزاع نمیشه. ببینید این صحنه این روی ای نیست، هیچ خصوصیتی، یعنی حالا در همین مه چارچوبه خودش هیچ، نه پستی و بلندی داره نه رنگ مختلفی وجود. شما میگید که من اینجاشو انتزاع میکنم، مثلا مثلث، اونجاشو مربع، اونجاشو قهوه‌ای، اونجاشو سیاه، اونجاشو سفید، یه وقت صرف فرضی است شما میکنید انیاب اقوال، اون که خب منشأ چی نمیشه. این اعتبار محضی که هیچ ملاکی نداشته باشه، منشأ انتزاعی نداشته باشه، این که لغوی است، نه در خارج هست نه در ادراک انسانی هست، نه قابل بحث. یه وقت میگید من از اینجا شکل مثلث انتزاع میکنم، کجاش؟ تا یک محدودیتی تو خود این وجود نباشد شما نمیتونید شکل مثلث رو انتزاع میکنم، باید یه برشی در این به وجود بیاد، این از اون جدا باشه در خارج تا اینجا شما اینو مثلث انتزاع کنید. ولی چرا مثلث انتزاع میکنید دایره انتزاع نمیکنید؟ درسته که مثلث به ما انه یک شکل خاص، این امر متحقق در خارجی نیست، اونی کسیتی که چوبی، ولی اون چوب باید این محدودیت در خارج داشته باشه و ممتاز از بقیه چوب ها باشه تا اینا انتزاع کنید. ولی به چه ملاک اینا مثلث شما اینجا انتزاع میکنید؟ مربع انسانی. پس این خصوصیت باید در وجود باشه. درسته حدش عدمی است، میگید اینجا یه برش است، چی امر وجودی نیست، خیلی خوب همه اینا، اما این باید در خارج از اون منفک باشد، این خصوصیت داشته باشه تا مفهوم ازش انتظار کنید. بگیم این حدودا که برداشتیم، من اینجا رو میگم مثلث، اینجا رو میگم مربع، اونجا رو میگم دایره، حالا حدش هم که برداشتم دیگه هیچی نیست، یک وجود مطلق است. این شعره، بی خودی که نمیشه مثلث از این چیز انتظار کرد. تا وجود خاصی نباشد دارای خصوصیتی، مفهوم خاصی نمیتونه ازش انتزاع کنی. درسته این مفهوم انتزایی است، شما اعتبار میکنید برای خود این یک احکامی قائل میشید، این مفهوم بعد از این است که وجود خاصی باشد که منشأ انتزاعی نهاد شده باشد. اینجور نیست که وقتی ما این حدود را صرف نظر کردیم ازش دیگه چی نیست، یک وجود یک پارچه است، این توهمه. وقد علمت سابقا ان تلک الصفات و نعوت الذاتیه المسمات بالماهیات عند الحکما و بالاعیان عند العرفا متقدمه تن علی الوجودات الخاصه به حسب ذهن، خیلی بحث به ذهن شما بگید مقدمه، مگه ما کار بحثمون سر ذهن است؟ ما میخوام بگیم در خارج چرا این با اون اختلاف داره؟ میگه خب اون چه در خارج از ظهور وجود، از ظهور وجود در چی؟ نمیشه بگن در چون ذهن من میگه این ماهیتیست که وجود بهش تابیده پس این منشأ اثر، این تقدم ذهنی منشأ اثر خارجی نمیشه. تابعتون لها به حسب الخارج، درسته که در ذهن مقدم است و در وجود مؤخر، اما اون چه در خارج است و ملاک احکام خارجی است همون تأخر خارجیش است نه تقدم ذهنیش. لکون المفاز و المجعول انما یکون هو الوجود للماهیه. بسیار خوب، وجود مفاز است، اما وجودی که به این ماهیت افاضه می شود این وجودی است که به ماهیت دیگر انتظام می شود، یعنی این شخص اوست. و اصلا مفاضی مطرح است روی این نظریه، روی این نظریه ما مفاضی نداریم، ما اصلا یک وجود ظهور است، فقط تجلی است. روی نظریه عرفانی وقتی ما درست بخوایم معش بکنیم و از مسامحات و مجازات صرف نظر کنیم، باید بگیم اصلا افاضه‌ای در کار نیست، ظهور در مرآت است. تخالف بین الماهیات به حسب ذات، درسته ماهیات ذاتاً متخالفند، اما اونجایی که اعتبار شدن در ظرف اعتبارشون اونجا با هم تخالف دارن، صرف نظر از این که از وجودهای انتظار بشن که چیزی نیستن تا اختلافی داشته باشن. خب این پس روی مسئله این که بخوام بگیم وجود تخصصش به ماهیت است و چون وجود این ماهیت است اختلاف پیدا میکند با وجود اون ماهیت، این راه به جایی نمیبره، مشکل را حل نمیکنه. بله اون مطلب دوم صحیح هست، روی مبنای خود ایشون هست، مسئله این که وجودها اختلافشون به مراتب است. این مراتب اختلافات طولی وجود که به در اصل مراتب واسه میشه این صحیح، اما این بیان عرفانی نیست. فتخالف بین الماهیات به حسب ذات و بین الوجودات به نفس شدت و ضعف. در نظریه عرفانی شدت و ضعف کجا بود؟ یک وجود واحد شخصی است. و تقدم و تأخر و العلو و دنو و بالجمله. اینجا های مقداری مطلب ابهام پیدا میکنه. با فرض پذیرفتن شدت و ضعف و علو و دنو و اینها، باز بالجمله نتیجه گیری اینجور میشه: الوجود مع وحدت حقیقت ذاتیه یظهر فی کل شیء به حسبه، کلماء واحد فی المواضع المختلفه. یک آب است در لیوانی که مثلا کروی باشه به شکل کروی در میاد، استوانه باشه مستوانه، عرض کنم که مثلث باشه مثلا منشور باشه منشور. میخوام یه خورده از الفاظم در بیاییم، تشکیک اخص الخواصی و خاص الخاصی و این حرفا رو خودم در بیارم، حالا نتیجهش واقعا چی میشه در خارج
تشکیل در مظاهر.
بله روی اون مظاهر اونا باید بگن تشکیل در مظاهر، ولی وقتی ما غیر از ظهور، غیر از یک وجود واحد شخصی بیشتر نداریم و همه چیز مظاهر و مجالی هست، دیگه جایی برای چیزای دیگه نمیمونه. میفرمایند مراتب مختلف و این حرفا، ولی آخرش هم میگن که این عین او هست و اوست که در این مراتب ظهور میکنه، مگر اینکه واقعا اون تفسیری که ما خیال میکنیم که اونا همه مقصودشون همین بوده اونو بپذیریم، که اینکه میگن مراتب مختلف وجود و یا اینکه وجود شخصی هست و اونها ظهورات او هستن، اونها مظاهر او هستن، واقعا نمیخوان نفی وجود از چیزای دیگه بکنن. و شواهد زیادی داره در این همین حالا کلماتی که اینجا میاد ازشون نقل میشه، قبلا شده صحبت اینکه یظهر لل سالک لل عارف در مظاهر مختلف، اگر عارفی در کار نیست و فقط همون ظهور وجود است، این چجور فرق میکنه؟ در مراتب رو طی میکنه، به کجا میرسد؟ کیه که به کجا میرسه؟ اینها نمیخواستند در واقع، یعنی بالفطره نمیتونه کسی انکار بکنه وجودای کثیر را، منتها باید اینا رو تفسیر کنه. همونجا که ایشون به قرائنی وجود را فرمودند که یعنی وجود کونی، یعنی وجود حوادث اصلا، و معاداشو گفتن عدم، گفتن وجود مجرد رو اونا تعبیر کردن به عدم، یعنی عدم هست که محیط بر وجوده. خب وقتی این اندازه میشه با اصطلاحات اونها خلاصه مماشات کرد و ساخت، خب چه عیب داره بگیم اونجا که میگن وجود شخصی منظورشون وجود مستقل، وجود حقیقی میگن منظورشون وجود مستقل، اونجا که میگن وجود ندارد یعنی وجود استقلالی نداره. این که آسون تر است تا این که بگیم منظورشون از عدم یعنی وجود قوی تر، اون آسون تره اون تعبیر، یا اون با اون حسن ظنی که ما داریم نسبت به اونایشون که حسن ظن داریم، البته حالا بعضیاشون که جهالت المتصوفه ایشون تعبیر میکنند که هیچی حسابشون پاکه، اونایشون که واقعا اهل تحقیق و نظر بودند خب این آسون تره اینجور تعبیر کردن حرفای اونا را، تا اینکه ما از اصطلاحات و براهین خودمون دست برداریم و روی حسن ظنی که به اونا داریم و کمالاتی که داشتن، زحماتی که کشیدن، مقامات عبادی و عرفانی که داشتن، اون وقت باعث میشه که هر جوری هر حرفی زدن ما همونجور بپذیم. اونا مقاماتشون سر جا خودشون، هم در مقابلشون خیلی هم احترام هم میکنیم و میگیم این تعبیرات با تعبیرات فلسفی جور در نمیاد. یه جا بگیم وجود یعنی فقط عالم ماده، یه جا مابقیش عدم محض است، یه جا بگیم وجود فقط یعنی خدا، هیچ دیگه وجود نداره. خب اونجا اگه میتونیم اون تعبیر را بکنیم که اونجا که عدم گفتن یعنی سلب وجود محدود مادی، خب اینجا هم چه بهتر بگیم وقتی میگن سلب وجود حقیقی یعنی سلب وجود مستقل. به هر حال اگر ما روی این تکیه بکنیم که واقعا کثرت ها مال مظاهر است، این مشکل را حل نمیتونه بکنیم. حالا مثال یکی این است که آب واحد در مواد در ظروف مختلف باشد و احکام مختلف پیدا می کند، فمنه عذب فرات و منه ملح اجاج. خب عذب فرات و ملح اجاج که آب واحد نیست، حالا اون که ما مثال زدیم در ظروف مختلف هست، اینو میشه گفت آب واحد در یک ظرفی حکم داره در یک ظرف حکم دیگری داره، اما ملح اجاج و عذب فرات که این اختلاف واقعی عینی هست بین دوتا. حالا مثال دیگرشون که شعاع شمس الملون بلون زجاجات مع خلوقی به حسب ذاتن الالوان، خود این نور خورشید نور این رنگی نداره، حالا به حسب اون چه قبلا تصور میکرده، و رنگ ها در اثر زجاجه های مختلف پیدا میشه. خب این قابل قبول که یک نور است، یعنی یک سنخ یک نوع نور است که به همه اینها تابیده، اونجا وجود شخصی نیست، نور واحدی نیست که به این زجاجه و اون زجاجه میتابه، اون نوری که به اینجا میتابه اونجا نیست، ولی زمان ممکنه اون اینجا باشه اونجا نباشه دیگه. ولی خب حالا مسامحه میکنیم میگیم تعبیر این مثال برای این است که یک حقیقت واحدی که وحدت نوعی دارد میتواند احکام مختلفی مصادیقش پیدا کند، افرادش پیدا کند. ولی این باید بدونیم که بالاخره زجاجه‌ای هست که یک خاصیتی دارد و موجب میشه که اون رنگ اون نور عوض بشه، اگه عدم محض بود که منشأ اثری نمیشه. قال الشيخ صدر الدين القرني في رسالة له في شرح بعض الأحاديث كل ما كان في ذاته من حيث ذاته عريا عن الأوصاف المختلفة التقييديه، هر چیزی که ذاتاً فاقد اوصاف مختلف تقییدی باشد، این اوصاف تقییدی را چون معمولاً در مقابل وجود مطلق وجود مقید را به کار میبرند، این خصوصیات رو برای وجود مقید میدونن، اینه که کلمه تقییدی هم رو اینجا یدک کشیدن. اوصاف مختلف طبعا در مرحله وجود مقید است، وجود مطلق که اوصاف مختلف نداره. چیزی که چنین باشد یعنی خودش فاقد اوصاف مختلف باشد، و کان فی غایت لطف و خیلی هم لطیف باشد، فاذن ظهوره و تعینه فی حقیقت کل متعینه، و چیز دیگه هست خیلی هم حقیقت هم اینجا مناسبتی نداره، حالا احتمال هم داره که تصحیفی در عبارت واقع شده باشه. فرضاً ظهور و تعین او فی کل متعین و مرتبت و عالمین، این نداشته باشه ما هیچ ضرری نمیزنیم، اگر باشه باید فی حقیقت کل متعین بگیم. این نما یکون و به حسب قابلیت الامر المتعین و المرتبت المقتضیت تعینه و ظهوره، وقتی ظهور پیدا می کند اون چیزی که خیلی لطیف و بیرنگ و شفاف است در موارد مختلفی که موجب تعینش میشه، تابع اون چیزی می شود که مقتضی تعین اوست، هر اقتضایی داشته باشد نه تابع اون اقتضا باشد. انتها این یک کلام ازش. فقط ظهر ان کل ما نسب الى المظاهر. ایشون اینقدر در مقابل این شخصیت های بزرگ عرفانی خاضع بودند، البته این تواضع ایشون است و خب اینا هم بزرگانی بودند، در فن خودشون رشته خودشون اهمیتی داشتن، ولی این معنی نمیشه این که حیثیت ها رو ما تفکیک کنیم از اونا. اونا در سیر و سلوک عرفانی پیش رفتن، به مشاهداتی مکاشفاتی رسیدن، اما در تعبیرات و در بحث های نظری و عقلی این لزومی نداره که حتما کلامشون طوری باشه که به عنوان یک نصی کد بدیم و مثل کلمه قصاری روش تکیه کنیم که بله آقا اینجور فرمود. خب عبارتشون درست نیست، مطلبشون درست نیست، ممکنه خیلی مقامات عالی شهودی هم داشته باشن، این مشکل رو حل نمی کنه. فقط ظاهره ان کل ما نسب الى المظاهر والمجالی، هرچه به مظاهر و مجالی از افعال و صفات مخصوص نسبت داده میشه، فهو ثابت لا من وجه و مسروب ننها من وجه. خب ما در خارج موجودی که داریم یکی از این جهتی است که عین ثابت است، ماهیتی از ماهیات است، و یکی از اون جهتی که مظهر وجود حق است، دو حیثیت. پس ما دو چیز را میتونیم به این نسبت بدیم، ولی به یک لحاظ یک چیزی ازش برایش اثبات کنیم و یک لحاظ همون چیز ازش سلب کنیم. مثلا خیریت را بهش نسبت بدیم به لحاظ اینکه مظهر خیر حق است، فضایی را بهش نسبت بدیم از جهتی که مظهر اون فیوزات الهی است، ازش سلب کنیم یعنی از جهتی که خودش ندارد اینا رو. پس اگر چیزی را هم اثبات کردیم هم سلب، این تناقض نمیشه، اثباتش به یک لحاظ است، سلبش به یک لحاظ دیگه است. فهو ثابت لا من وجه و مسلوب انها من وجه، ازل کل موجود خاص جهت و ذات و ماهیه و جهت و وجود و ظهور. یکی لحاظ ماهیتش هست، یکی هم لحاظ وجودش. ولی سل الحق الا افاظت الوجود على ماهیات، اون چل ناهیه حق تبارک و تعالی میاد افاظه وجود است و افاظه وجود خیر است، پس از ناهی اون چه می آید خیر است. الذی احسن کل شیء و اینها معیدش می تونه باشه. وله الحمد و شکر و علی افاظت الخیر علی الاشیاء. ولی اذا ثبت کون و کل ممکن ذا جهتین که ماهیت و وجود هستند، و ذا حیثیتین که امکان ذاتی و وجوب غیری هستند، و اذا ثبت صحت و اثبات ما ینسب الی و سلبه عنه، و وقتی معلوم شد که هم یه چیز را میشه بهش نسبت بدن اثبات کنند هم سلب کنند، اثبات کنند من جهتین سلب کنند از جهت دیگری، کل من هما به جهت. و علم تعیزن ان جهت الاتفاق والخیریه فی الاشیاء والوجود، جهت خیریت وجود است و همین است که منشأ ما به الاتفاق موجودات است، و جهت تخالف و شرعیت ماهیات است. جهت تخالف روشن اما شرعیت حتما ماهیات باشد، گفتیم درش مناقشه است. اینها رو که شما دانستید با توجه به این مطالب، فقط درایت ان تنزیه و تشبیه فی کلام الله و کلام انبیاء علیهم السلام یرجع الی هاتین الجهتین. میبینید در یک کلامی گاهی تشبیه کردن، در یه جا دیگه تنزیه کردن، یه چیز را اینجا اثبات کردن برای خدای متعال، یه جا دیگه نفی کردن یا نسبت به موجودات. این به همین لحاظ است که دو حیثیت دارد، بلا تناقض و تأویل. اینجا نه احتیاجی به تأویل دارد و نه روش تناقضه، فقط شما باید توجه داشته باشید که این موجود چون دو حیثیت دارد، به یک لحاظش اون وقت اثبات میشه، به دیگری سلب. این تأویل نیست، شما باید بدونید که این دو جهت داره. وقتی دانستی ما مشکل حل میشه، تأویلی هم نیست، تناقضی هم هست. فل ایجاد و والافاضه والفعلیه والتکمیل والتحصل والبقا واللوت والرحمه، این مفاهیم خیر، همه اینها من جنب الله یا من جانب الله، از طرف خداست و از قدرت او ناشی. در مقابلش قابلیت، قصور، خلل، فتور، فنا، دسور، تجدد، زوال، قهر و غضب، یعنی مقهوریت و الا قهر و یعنی قاهریت و قهاریت که مخصوص خداست، شاید هم یه چیز دیگری بوده اینجا تصحیح شده. و الغضب من قبل الخلق و استطاعتهم، اینها لایه خلق و امکانات و استعداداتشون. اگه استعداد بود بهتر. کما نظمه او بعض الفرس حیث قال از آن جانب بود ایجاد و تکمیل و از این جانب بود هر لحظه تبدیل. خب تا اینجا حاصلش این شد که اختلافات از ناحیه ماهیات است. خب حالا اگر سوال کنیم که اختلاف خود ماهیت از چیست؟ و تفاوت فی القوابل و الحقایق الامکانیه و الماهیات، اختلاف خود اینها، انما یحصل لها به وجه من نفس ذواتا. اگر سوال کنید دو جور جواب میدید. یکی میگیم اینا ذاتن هستن با هم مختلفن، همونطور که ذاتش قابل جعل نیست اختلافش هم قابل جعل نیست. این یک جواب. یه جواب دیگه میگیم این اختلافی که در ناحیه فیض مقدس هست تابع اختلافی است که در فیض اقدس هست. یعنی چی؟ و به وجه من الفیض الاقدس المسمى بالقضاء الازلی، باز اشاره میکنم به تعبیر شرعی قضا. اون چه در این عالم هست این عالم قدر هست. این اختلافاتی که در عالم قدر هست تابع عالم قضا هست. عالم قضا چیه؟ عالم علم الهی. چون این اشیا در علم الهی اختلاف داشتن، در این عالم هم که موجود شدن اختلاف دارن. بالقضاء الازلی الذی هو عبارت عن ثبوت الاشیاء فی علم الله تعالی. حالا اینا رو به هم تطبیق کردن، فیض اقدس رو تطبیق کردن بر علم الهی و بر مرتبه قضا، اینا یه مقداری احتیاج به معونه داره. عبارت عن ثبوت الاشیاء فی علم الله بالنظام الیق الافضل، که چون اون نظام ربانی است بالاتر از اون کمالی نمیشه فرض کرد، پس اون نظام احسن است. اون چه در این عالم هم که ترشح و تنزل اون مرتبه هست حاصل میشه، چون تابع اون هست، این هم احسن خواهد بود. بالنظام العلیق الافضل من حیث و کونها تابعتن لأسماء الحق و صفات التي هي عین ذاته. باز اینجا یه مشکلی دیگه پیدا میشه. گفتیم اینا در علم الله اینا مختلف هستن، بعد میفرمان تابع اسماء و صفات هستن. خب علم الله خود چه که از صفاته؟ در اونجا بگیم اختلافشون مال تابعیت اسماء و صفاته که اونا در عرض علم هستن. قبل از علم که غیر از مرتبه واحدیت و احدیت چیزی نیست. و چطور در علم اختلاف پیدا میکنند؟ چون تابع اسماء و صفات هستند. اینا همه را باید به صورتهایی جمع کرد که بگیم منظور از این که میگیم سایر اسماء و صفات، نه اسماء و صفات تفصیلی که از هم انفکار داشته باشند و مرتبهشون متأخر از مرتبه احدیت است، بلکه از اون جهتی که اینشون یعنی مصداقشون همون ذات واجب هست. ولی زایشون روی این تکیه میکنن صفات ولتی یه این و ذاته. و وجود و تلک الماهیات فی الخارج به افاظت الوجود علیها به حسب اوقات المخصوصه و استعداداتها من الحق. این ماهیات که در خارج وجود پیدا میکنن نال این است که از ناحیه حق افاظه وجود به اونها میشه به حسب استعداداتی که در ازمنا و امکنه مختلفه پیدا میکنن، که باز این تعبیر دیگه تعبیر عرفانی نیست. افاظت الوجود من الحق به حسب استعدادات، این با این که وجود اشیا فقط ظهور حق است و تجلی حق است جور در نمیاد، منتها باید بگیم مسامحه است. خود عرفا این مسامحات دارن البته. بله این افاظه یسمى عندهم بالفیض المقدس. پس این اختلافی که در این عالم و به حسب استعدادات پیدا می شود که این عالم عالم ظهور فیض مقدس هست، تابع اختلافاتی است که در فیض اقدس هست. و وقت فیض اقدس فقط تجلی ذات لذات هست، یعنی علم الهی متعلق است به در این اجمال و بساطتش متعلق به همه چیز است. و هو به عینه اونجا رو فرمودن فیض اقدس رو فرمودن المسمى بالقضاء الازلی، اینجا می فرمودن به عینه القدر الخارجی. اون قضا بود، این قدر است. اسم تقدیر تابع لعلم الله، تقدیر رو تطبیق کردن بر ظهور فیض مقدس کما اینکه قضا رو بر ظهور فیض اقدس، و این تابع اون هست. و کلاهما فی الوجود غیر منفکرن ذاته، و به هر حال اینها جوری نیست که از ذات جدا باشن، خب ممکنه در اینجا به ذهن بیاد که خب این اشیا در این عالم اینها زوال پذیرن، تغییر پذیرن، چگونه اینمون فیض واحدی است که از ناحیه حق افاضه میشه، اون که زوال و تغییر نداره، این میگه هر من منافات نداره. بله نه بله، همون فیض مقدس و اقدس که منطبق شده به قضا و قدر دیگه، هر دوش یکیه، هم فیض اقدس و مقدس، فیض اقدس شد قضا، فیض مقدس هم شد قدر. معنی معناش این نیست که بگیم این اینا استقلال از ذات دارن، در حال ظهور همون ذات هست. طبق اصطلاح فلسفیش که روشنه، یعنی اینا عین ربطن، ولو اینکه تقدم و تأخر دارن، یکی اقواس از دیگری، ولی به هر حال این ربط به اوست، اونم ربط به حق است. پس این فکر کردن طبق اصطلاح عرفانیش هم باید بگن اصلا ظهور ظاهر یکی است، اینا مراتب مختلفه ظهور است. و هذا لا ينافي حدوث الاشياء و تجددها و زوال بعضها عند حضور بعض آخر. شما مثلا این حادثی که امروز هست، حادثه دیروزی غایب شده، این معناش نیست که از حقم غایب شده، او احاطه بر همه داره، برای او غیاب غیبوبت معنی نداره. کما ستتل و علیه انشاءالله تعالی این در معرفت زمان و دهر و سرمت، از یه طرف باید دهر زمان و سرمت رو با هم بدونید که چه نسبتی دارن، دهر محیط بر زمان است و سرمت محیط بر دهر است. و نحوه نسبت هذه المعانی الی مبدی الکل، اون وقت اینا رو چگونه میتونیم به خدای متعال نسبت بدیم؟ بگیم سرمت مال خداست و دهر که مرتبه نازلتر است از اون مال مجردات و زمان مال مال دیارد. علا وجه مقدس لا یوجب تغییرن لا فی ذاتی ولا فی صفاتی ولا فی افعالهی حتی. فعل خدا هم از اون جهتی که فعل اوست و انتصاب به او دارد، اون تغییر نمی کند، بلکه این آثار فعل هستند که تغییر می کند. یعنی او میگه ایجاد شو، این ایجاد شو در زمان که نیست، تا بگه یک زمان هست یک زمان نیست، این فعلی که از او صادر می شود یک امریست که یعنی وجود کل عالم، عالم است که یکی تقدم دارد یکی تأخری، که این جزئی شد در این زمان از اونده. و اگر یک جزئی هست نسبت به یک جزئی غیبت دارد، معناش نیست که نسبت به خدا هم غیبت دارد. اگر این پالا این است و اون بالا، معناش نیست که نسبت به خدا هم پایین و بالا وجود دارد. اگر یکی امروز است یکی فردا، امروزی در فردایی نیست، فردایی در امروزی نیست، معناش نیست که فردایی هنوز پیش خدا هم تحقق ندارد، برای او پیش و پس نیست. لیس عند ربک سبحان ولا مسا، وجود خدای متعال یکسان بر حال و گذشته و آینده احاطه دارد. بسیاری از توهمات که میشه که ربط حادث به قدیم و نمیتونم علم الهی به گذشته و آینده و علم قبل الیجاد بعد الیجاد، همه این آماده اینه که ذهن آدم فورا میره که خدا هم در یک زمانی میداند در یک زمانی نمیداند، یک زمانی ایجاد میکند یک زمانی ایجاد نمیکند، اصلا به اونجا هیچ ربطی به زمان نداره. هیچ موجودی در هیچ حالی نسبت زمانی، نسبت پیش و پس، تقدم و تأخر، زمانی، مکانی نسبت به خدا ندارن. اینها نسبت هاییست که بین خود اشیا هست. ولی نمیشه بگن خدا قبل از اینکه عالم رو ایجاد کرد چگونه بود یا میدانست چه چیزی که قبل نداره اونجا. نسبت خدای متعال به همه اشیا در هر ظرفی واقع بشن در هر زمانی نسبت معیت قیومی هست، تقدم و تأخر نداره هست.
نه
آخه ما میگیم ایجاد شو، آخه ما که میگیم ایجاد شو در یک زمانی گفتیم، یه لحظه ای بود، اگر ذهنمون رو تخلیه کنیم از اینکه یک فعل امر زمانی نیست، زمان ندارد، نسبتش به همه اشیا یکسان.
من اصلا میگه با ایجاد شو ماده عالم موجود میشه، عالم که میگیم یه امر اعتباری مجموعه، یعنی انسان 100 سال بعد الان موجود است،
الان که شما میگه نه توی الان نیست، ولی در دهر است، در سرمد است، برای اینکه اون عالم موجکاتی میگن موجود شد توی زمان نگفته، اون موجود شو سرمدی است،
پس وجود مادی نداره. حالا در الان نگه وجود مادی که نداره،
کجا ندارد؟
در
این عالم خودش داره، در اونجا مادی نداره. این در عالم خودش چرا دارد؟ در عالم خودش دارد، جاش هم اینجاست، نه اونجا و نه اینجا.
سالو به عالم ماده، پس وجود مادی نداره. در عالم دیگه موجود، اما وجود مادی که نداره، به این تعیینش موجود نیست.
ایجادش ایجاد مادی نیست، نه اینکه خودش مادی نیست. ما کاری را که وقتی میخوایم این کار را انجام بدیم، خود فعلمون هم فعل مادی است. وقتی میخوایم چیز بنویسیم، میگیم من مینویسم این نوشته را، مینویسم هم مادی است، یعنی مینویسم هم تو زمان است. و همون وقتی که دارم مینویسم، همون هم داره یک شیء نوشته تحقق پیدا میکنه. تا ننوشتم نیست، یعنی تا در یک زمانی ننوشتم. وقتی هم نوشتم و دست برداشتم، دیگه هم چیزی نوشته نمیشه. این مال اینه که فعل و مفعول هر دو زمانی هست. اما اگه مفعول زمانی است، مفعول که میگم یعنی حاصل الفعل، نتیجه الفعل، این زمانی است، از خود زمان است. زمان را بگید شما، زمان را که میخواد ایجاد بکنند، اون را در یک زمانی زمان را ایجاد میکنند، از جهتی که انتساب با او داره، یا نه انتساب وجود و زمان به فاعل زمان در زمان نیست. وقتی در زمان نشد، نسبتش به همه از زمان ها مساوی. درسته که این جزء زمان در اون جزء نیست، اما کل زمان اندفاع زمان موجوده. اونجا دیگه تقدم و تأخر نداره. بله، و این در بیان احاطتی به زمانیات و المکانیات علی الوجه المقدس شمولی، اینا رو که بیان کردیم، اون وقت یتبین کیفیت تکلمی، هم تکلم ایجادیش که کن هست، هم تکلمی که با ملائکه دارد. اونم نه اونجوری که اشاعره میگن که کلامی که امریز غیر از ذات و یک صفتی است در کنار ذات، اینا اونجور هم نیست. اینا طلبتون که در الهیات من الاخص طبیعه خواهد شد. ول حاصل دیگه ظاهرن وقت گذاشته، یا تطبیق بفرمایید تا آخر صفحه. من اجمالا اشاره کردم، فکر نمی کنم مشکلی باشه. اگه مشکلی بود بفهمید بعدن وقت تطبیق. السلام علیکم و رحمت الله.